شمشیر حق درخشی در دست اهل ایمان، دیوار شب فرو ریخت با وعده های قرآن. ای بغض مانده در دل وقت خروش در دست، با عزم کاوه برخیز هنگامه نبرد است. در پای سرو میهن چون بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل گمان است. ای بغض مانده در دل وقت خروش در دست، عزم کاوه برخیز هنگامه نبرد است. در پای سرو میهن جان بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل قمار است. ما نسل آتش و نور، ما رهرو شهیدیم، صبحیم و از دل شب تکبیر گودمیدیم. تشنه نبردیم در اوج عزم و باور، ما وارثان کوروش، ما شیعان حیدر.
خب شنونده های ارجمند، امروز از شما پرسیدیم که از نمونه های قناعت بگوین در زندگی، کار، خانه، باز. خب اینا را از شما خواستیم به این دلیل که در این هفته ما از آدم های خانه گپ زدیم. خود طبیعتا نمونه ها رو وقتی صحبت کنیم میتونه خیلی به ما کمک کنه. زبیولا جان نوید از ولایت فراه گفته که پدرم همیشه ما را توصیه میکنه که اگر در زندگی قناعت داشته باشیم، تعادل هم در زندگی وجود می داشته باشه. اگر نه به افراط و تفرید یا زیاده روی و کم روی دوچار خواهیم شد. بای خان حمیدی نگفتن از کجا، گفتن که به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. و یک جواب شیریش هم ما براتون بگویم، قناعت گر بود جانا کفایت یک لب نان است. خیلی تشکر که به اشکال مختلف همراه ما بودین. خانم شکریه رحیمی از تخار زیبا گفته تلاش میکنم در مسائل خانه و پخت و پز اقتصاد و قناعت همیشه مد نظر داشته باشم، خصوصا در این زمان که روزگار اقتصادی خیلی از فامیلا خوب نیست، باید قناعت داشته باشیم که خودش یک گنج بسیار خوب است. باقر جان انوری از کابلان گفته که روشن نگاه کردن گروپ های اضافه حتما اشکال داره و قناعت به روشنایی کمتر سبب آسایش مردمش رو روان خودم خوب میشه، چشم آدم نمیذاره. خیلی خوب، یک جان تشکر از یک یکتان. هفته بعد موضوع ما بیداری است و روز شنبه پرسش موضوع ما از شما ای است که آدم بیدار کی است؟ با او بزرگوار آشنا شویم تا بتانیم مقوله موضوعی برنامه را خوب شروع کرده باشیم. پایان هفته تان خوش و شنبه انشاءالله شما را قبراق و سرال با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
نام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دخترا، بچه ها، سلام به شما. کلانای عزیز و مهربان، به شما هم سلام و صبح بخیر میگیم. سلام سلام سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخورین.
بله، از پالوی رادیو شور نخورین. بگوین ببینم حال احوالتان چطور است؟ جانتان جور است؟ چی گپ؟ چه خبر؟ برای ما در پیامک بگوین. اینالی ما شماره پیامگیر برنامه را براتان میگم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب، امروز پنجشنبه هست و طبق قرار هر پنجشنبه در بخش نمایشی برنامه داستان آشپزخانه شاپرکی را داریم و از شما دوستای عزیز دعوت میکنیم که در این بخش با ما همراه باشید.
با لست کارایی که امروز باید انجام بدیم نوشته کردیم. گوش خودتان خیلی بگیرین که این مهمانی خیلی برای مادر سمان مهم است. باید تمام تلاش و کوشش خودم بخرج بدیم تا که این مهمانی با بهترین شکل ممکنش برگزار شد و فامیده. آفرین با شما که اقی گپ گوش کنستین. خب بگه پای ما آل خوب دقت کنین. پاک کاری کردن روی میزا، روی کابینتا با قاشق جان.
بچه شبدیک جان، حتما سب سعی انجام بدم، دل جمع جمع باشه.
آفرین با قاشق جان وظیفه شناس. آفرین با تو. خب تمیز کردن گاز و پاک کاری یخچال با مرشدانی جان.
بیخی خوب است بچشم، حتما انجام میشه. خاطرتون جمع باشه که من از همه بهتر انجام میتونم کارهای خوده، اثبات میکنم.
خب باز معلوم میشه، میبینیم دیگه. باز هر کسی کار خوده بهتر انجام داد، با برش جایزه به ایتما.
جایزه جمعیان ما برنده هستو.
من جایزه خیلی خوش دارم، حتما جایزه از من میشه، چون که من از کلتم بهتر کار انجام میدم.
جایی که مرشتانه باشه دیگران صبره.
آفرین، خوب است که پشت کار دارین، کلگیتار کوششتان رو بکنین که جایزه را از خود کنین. خوابیدین؟ خب دیگه وظیفه پنجرم بگویم خلاص. پنجه جان، تو علاوه برگردگیری باید بابا آشپزیم کمک کنی.
خب
کلچه و کیک و چاکلیت که من جور میکنم خودم البته درست میکنم، تزیینش با خودت، خوب نقش و نگار بزنش که مقبول شود.
بچیشم، حتما.
آفرین بتو، آفرین که قپوری رجیستی. تشکر از خودتان که همیشه با ما همه تو همکاری میکنید.
حالا
دیگه برید پشت کار خودتان که از کار پس نمانه. زود شوید از همه کنید که مزولید باید کارا خوب انجام شما. آفرین.
لا 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 اوه هی قاشو قیلای خودم مانده نکن، جایزه دیگه به من تعلق میگیره. خاطرت هم
باز میبینی که کی جایزه را میبره؟
من وقت کار خود خلاص کردم، فقط خیلی خیلی کم از پاکاری مانده، او رو بخیر خلاص میکنم و برنده میشم.
باید برات بگویم که از همین لحظه کار من خلاص شد.
راست میگی؟ واقعا کارت خلاص شد؟
بله که خلاص شد.
خب جایزه رو تو میبری دیگه، چی کنه اومد؟
نمیدونم، البته شاید پنجه زودتر از من کار خود خلاص کرده باشم و او جایزه رو ببرم، معلوم نیست دیگه.
یه گپی میگم، اصلا پنجه کجاست؟ من خود نمیبینمش، نکنه که بین کار خمش برده باشه.
نه فکر نکنم. پنجه
کجاست؟ پنجه چی میکنه؟ بریم پشتش بگردیم ببینیم کجاست.
بریم یک دفعه ببینیم کجاست. پنجه
خوب یا باش پنجه این اینجیست گیریه میکنه.
پنجه جان دوست خوبه، چی شده؟ چرا گریار میکنی؟
پنجه جان گریه نکو دوست خوبم، بگو که چی گپ شده.
من نتونستم کاری که دیگه گفتره من خوبی انجام بودم، از همه خاطر سرم قار شد.
کدام کار رو نتونستی انجام بدی؟
امیدوارم حتما نتونستی گردگیری کنی.
نه اون رو خوب وقت خلاص کردم.
خوب بله شنیده بود.
مام همه رو یک شکل تزیم کردم، آخه دیگه شکلات نداشتم.
ولی خودت رسامید خوب است، چطور نتانشتی؟
وی برشتانی خوهر کس در یک کار سیداد خاصی داره. حال خیر است پنجه جان، گریه نکن.
اصلا پنجه جان یک گپی، چرا از ما کمک نخواستی که بیایم به خودت کمک کنیم تا کارت سمسه ای انجام بدی؟
آخه رویم نشد از شما کمک بخوایم، چون خودتون یک کد کار داشتید، مام خود فقط یک شکلیات داشتم.
دوست خوبم عیبی نداره، اگه با گاهی وقتا بگوییم که یاد نداریم و از کسی کمک بخوایم هیچ اشکالی نداره، ما با هم دیگه دوست هستیم و باید با هم دیگه کمک کنیم. یکار وقت تو کمک لازم داری، باز یکار وقت دیگه من لازم دارم.
یکار وقت من خلاصه
که بله، یکار وقت تو برش داری، خلاصه ای که همه ما با کمک هم دیگه احتیاج داریم.
بله نباید بشرمیم که از هم دیگه کمک بخواییم.
آلیا باید نداره، بگو ببینم که کلچه ها را تر زدی یا نه.
راستش یه تعدادش مانده، دیگه گفت تر دیگه بزن که نتونستم.
خب خیر از آلمت دیگه شد که من تر بزنم، ایچام غصر خود دوست عزیزم.
البته من خوش داشتم که کمکت کنم، اما میفهمی که من مرچ پاش میتوم، اگه تر بزنم باز کلچه و شیرینی ها و مزدارتان مرچی میشه و تون میشه.
خب خیر است، تو برو با کارهای دیگه برس، من با پنجه کمک میکنم.
تشکر از شما دوستای خوبه، اما قرار بود که مسابقه بین ما برگزار شده که هر کسی در خلاص کنه کارای خوده دیگه بهش جایزه بده. این قسم خودتون بس میمونین. خب
پشت گپا نگرد، آله و قم مهم نیست، همین که کار خودت خلاص شد و این مهمانی بخیر تیه شد و نمی بس هست دیگه.
راست میگه آله، بخی گریو نکن، من کمکت کنم که دیگه وقتی هم نبانده.
وقتی نمانده مهمانی ها شروع میشه.
تشکر از همگیتون که به خاطر بهتر برگزار شدن این مهمانی کمک
کردید.
اگه با یاد داشته باشین من گفته بودم که به کسی که زودتر کار خود انجام بده و زود خلاص کنه جایزه میده. یادتون هست؟ خب دیگه اولی اعلام میکنم که او جایزه تعلق میگیره برای بره قاشق جا. اما نه به خاطر ای که کار خود زودتر از دیگران خلاص کده، بله به خاطر ای که به دوستش پنجا جار کمک کده.
خواهش میکنم، این گپا چی از وظیفه بوده؟ میشرم و بخیه قسمی گپ بزنه.
و یک گپ دیگه ای که پنجا جان دوست خوبه، یک وقت یادت نروه که هر وقت احتیاج به کمک داشتی نباید بشرمی، نباید خجالت بکشی، باید کمک بخوایی. باز خوب است که قاشق جان بود که کمکت کرد.
ما میخواستیم کمک کنیم.
بله، وگرنه خود دیر بشد و وقت مهمانی میرسید و هم بدون کلچه و شیرینی. باز خیلی بد میشد دیگه، مادر سمانه از دست ما خیلی ناراحت و خفه میشد.
میفهمیم.
بله و حق با خودت از دیگ جان، بچشیم از یه بابا دیگه نمیشرمم از کمک خواستن.
آفرین.
تشکر از شما که همیشه به من کمک میکنین.
دوستای خوبه، بخش نمایشی برنامه تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه.
شاپرک
انمی لحظه میخوایم برایتان یک پیامک بخونم. پیامکی از طرف عیسی جان از مزار به دست ما رسیده. ای بچه گل 9 سالش است و گفته سلام بر شما. من خیلی برنامه شاپرک خوش دارم. من همیشه پیام میتون برتان اما خوب خوانده نمیشه. از خیرتان در برنامه نام خورک رزه ما بگوییم. نامش ریحان است و خیلی برنامه شاپرک خوش داره. ریحان جان و ایسا جان تشکر که به برنامه خودتان پیام رایی کردین. ما خیلی زیاد شما را دوست داریم. تشکر از اینکه شنونده برنامه خودتان هستین. دوستای عزیزم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که به خانه‌تان میاییم خدا یار و یاورتان.
ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما را همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع به نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آئورت و رگ آئورت به کل بدن پمپاژ میشه. اشاره شد که برحال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شود و دچار افتادگی متوسط تا شدید شود، علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شود به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه، زیر پستان چپ، یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکنه مثل یک سکه، مثل یک سکی یک افغانگی یا دو افغانگی ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاهی حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اون منفر کمتر میشه، با یک کمی راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدنم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تند و تیز قلبشان میزنه در قفسه سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگر خواب باشه، اگر بشینه یک احساس ضعف به دست میاد، فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه، نشسته باشه، استاد شوه، در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیاید، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیاید و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: pars2d.ir /دری آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه‌هایش صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشه و اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن، و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن. یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن، یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافتای داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن. چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراشای کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم‌هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه دارن دیده میشه، نه در فرم‌های خفیف‌ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم‌های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمی خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم‌هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامت داری اینمی افتادگی و شل شدگی دریچه میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگه تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط دریچه میترال ممکنه دچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایر دریچه‌های قلب هم ممکنه مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب 4 دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله،
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلک و دریچه های طرف چپ غیر از میترال، دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن. اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دی، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزاد.
بله، خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکن است شما گاهی وقت یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی دریچه میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینمی توصیه ها برای اینطور یک افرادی که یا مشکلشان جدی است یا نیست، برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته، در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه، در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله،
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری، این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار 1/4 از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر می شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده‌اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می‌کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می‌دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می‌دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست، و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شل شدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردند و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شل شدن دریچه میترال گفتند که میتونه باعث پرتاب آمبولی شود، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل خود قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، جاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نکات بسیار مهمی دیگه که امید است مورد وجویتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، ای که گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن، توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنن. طبیعتاً کسی که ندونه از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده است، در این افراد ورزش های رقابتی ممنوعه.
بله،
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش‌های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش‌ها. منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله.
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن، یه فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست. این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن، به پزشکشون قبل از اقدامات دندان پزشکی یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره میخواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتی بیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای که خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوال ایست که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن؟ چی علامتهای اگر خدای نخواسته بروز کرد، اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه؟ در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع روی بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه، از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی‌های چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است بفرمایین که چی کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره.
خواهش میکنم. تنها نکته‌ای رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن، از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبانه روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهایی در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم، یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشن. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن، باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیصی این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل و با ادامه داستان دیوارها گوش داشتن. سر همکار ما راست بودن را فراموش کرده بود. آهسته گفت: شنیده ای دیوارها موش دارند؟ موشها گوش دارند؟ نه، دیوارها گوش دارند، خود دیوارها. و با انگشتش سوی دیوارها اشاره کرد. دیوارها پر بودند از تصاویر. به نظرم آمد که دیوارها میگویند: بوی آدمیزاد. به نظرم آمد که تصاویر هم میگویند: بوی آدمیزاد. با تصاویر دیدم. زمینه تصاویر سرخ بود، مثل خون تازه. با یادم آمد که زمینه تصاویر دفتر ما هم سرخ است، مثل خون تازه. دلم بد شد. همکارم به من اشاره کرد که از دیوارها دور شدیم. به راه ادامه دادیم. به پارکی رسیدیم. درازچوکی‌های پارک خالی بودند. خلوت درازچوکی‌ها دل آدم را می‌فشرد. مثل اینکه خلوت درازچوکی‌ها دل همکارم را هم فشرد. سوی آنها اشاره کرد و سرش را با حسرت تکان داد. در چشمان همکارم سوء ظن عجیبی خفته بود. چپش را دید، راستش را دید، پیش رویش را دید، پشت سرش را دید. سرش را نزدیک گوشم کرد و بسیار آهسته پرسید: دیگر کتاب هم داری؟ جوابش را ندادم. پرسیدم: کتابم را چرا به دریا انداختی؟ جوابم را نداد. عصبانی پرسید: دیگر کتاب هم داری؟ ها؟ کجا گذاشتیشان؟ در خانه‌ام. در کجای خانه‌ت؟ در الماریم. همکارم تکان خورد. به نظرم آمد که چهرهش برای یک لحظه بسیار باریک شد. آهسته پرسید: همسایه ها آنها را نمی‌بینند؟ نمی‌دانم. باز اطرافش را با دقت دید و پرسید: یک جای می‌شناسی که برایت چیزی را بگویم؟ گفتم: نه. لبانش پس رفتند. نمیدانم گریست یا خندید، انگار با خودش گپ بزند. گفت: در این شهر بزرگ، در این کشور بزرگ، در این جهان بزرگ، جایی نیست که دو آدم با هم بنشینند و چیزی بگویند. جایی نیست. همانطور که سوی همکارمان می دیدم، شهر به نظرم بسیار کوچک آمد، کشور به نظرم بسیار کوچک آمد، جهان هم به نظرم بسیار کوچک آمد. برابر یک ذره، شاید هم کوچکتر از یک ذره، نمی دانم. می خواستم این را برایش بگویم که گفت: گاهی جهان بسیار کوچک می شود. بسیار کوچک. و زندگی در این جهان کوچک ناممکن